صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج FM ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 14 ماه می 2017 برابر با 24 اردیبهشت ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان نازنین، امروز روز مادر هست و امیدوارم که تمام مادران عزیز که فقط محبتشون رو میدن و به بچه هاشون خدمت میکنن سرحال و شاد و خندان باشند و ازشون قدردانی بشه. درود میفرستیم به تمام مادران و روح تمام اونهایی هم که در کنار ما نیستند شاد و هرچند که در کنار ما نیستند از لطف و مهرشون برخوردار باشیم. البته تمام اونهایی هم که در آسمان هستند اونم همیشه به فکر ما هستند. نمیدونم، حالا به هر حال بعضیا اعتقاداتی دارند بعضیا ندارند، ولی ما همیشه برای روح مادران آرزوی شادی میکنیم و امیدواریم که ازمون راضی باشند. ولی خب تا جوان هستیم قدر مادرمون رو نمیدونیم، متوجه نمیشیم. وقتی از دستمون رفت تازه متوجه میشیم. به هر حال کسایی که از مادرشون دورن، امیدوارم که هر چه زودتر بتونن به هم برسن و نزدیک باشن. برای مادرها معمولا خیلی سخته و با بهترین آرزوها. با ترانه از لیلا فروهر، به نظر من زیباترین ترانه رو برای مادر خونده، با هم شروع میکنیم.
عاشق‌ترین عاشقایی، فرشته‌ای ز عرش کبریایی، تو ای مادر صفا و شور خونه، برکت وجودت نور خونه. اگه با این ترانه حقیرم سر و پا تو من از طلا بگیرم، هنوز شرمندتم ای نازنینم، کلام اولم ای بهترینم. بذار به روی شونت بخون لالایی های عاشقونت بگو با من خدای ما بزرگه فدای اون دعاهای شبونت مادر توی جون پناه من مادر توی تکیه گاه من مادر توی جون پناه من مادر توی تکیه گاه من مادر 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 که من پیش تو شیره نشه کم سایه تو از سر من خدا هرگز تو رو از من نگیره مادر توی جون پناه من مادر توی تکیه گاه من مادر توی جون پناه من مادر توی تکیه گاه
دوستان نازنین به انتخابات یا نمایش انتخابات چند روزی دیگه بیشتر نمونده جناب امیری گفتگوی رو با عباس فخرآور تنظیم کرده که با همدیگه این گفتگو رو میشنویم توجهتون رو به اون جلب میکنم
با سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ من رضا امیری هستم با یک برنامه دیگر در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم امروز در خدمت یکی از جنجالی ترین اشخاص کشور ایران هستیم نویسنده کتاب جنجالی رفیق آیت الله آقای امیرعباس فخرآور آقای فخرآور تشکر از اینکه پذیرفتین در خدمت شما باشیم
خواهش میکنم درود به شما و درود به همه شنوندگان
آقای فخرآور نظر خودتون در رابطه با انتخاباتی که در ایران در حال برگزاری هست در ما به طور کلی بگیم و اینکه شما در برنامه خودتون به طور قطع گفتین که مطمئن هستین آقای رئیسی رئیس جمهور آینده ایران خواهد بود نظر خودتون در این زمینه ما بگید
در درجه اول که من انتخاباتی توی ایران نمیبینم یه سیرک انتصاباتی بسیار خنده‌داری الان راه افتاده که هر 4 سال یه بار ما شاهد این سیرک انتصاباتی هستیم و یک عدد دلغک هستن دور هم دیگه میان و نقش این رو بازی میکنن بهتر بگیم دلغک های قاتل که میان نقش این رو بازی میکنن ما قاتل نیست بعد و این که خب تکلیف این قضیه روشن هست اما درباره مسئله رئیسی این یکی از پیشبینی های کتاب رفیق آیت الله کتاب رفیق آیت الله خب من 4 سال روی این کتاب کار میکردم در سال 2012 تا سال 2016 که کتاب منتشر شد و در داخل این کتاب من برای اولین بار به مسئله رئیسی اشاره کردم که ابراهیم رئیسی کسیه که باید بهش توجه کرد کسیه که خامنه‌ای به اون نگاه داره و اون رو میخواد حتی برای جانشینی خودش در نظر گرفته و دلیل این که به این شکل من این پیشبینی رو توی این کتاب انجام داده بودم بیشتر از هر چیز مربوط میشد به خب چیزی که من توی تاریخ دیده بودم این که چرا چطور رئیسی به خامنه‌ای کمک کرده بود توی به خصوص دهه 60 و به ویژه در بستن پرونده میشه گفت بزرگترین و خطرناکترین پرونده جنایی سیاسی که در تاریخ جمهوری اسلامی وجود داره، پرونده‌ای که در اون بهشتی، رجایی، باهنر و بسیاری دیگر از مسئولین جمهوری اسلامی کشته شده بودند و در تابستون سال 60 من همه به خاطر دارن و همیشه این رو گردن گروه‌های سیاسی دیگه به ویژه مجاهدین مینداخت رژیم جمهوری اسلامی. اما در کتاب رفیق آیت‌الله من این رو ثابت کردم که خامنه‌ای و تیمش این کشتارها رو انجام داده بودن، این ترورها رو انجام داده بودن برای اینکه مسیر برای به قدرت رسیدن خامنه‌ای باز بشه و وقتی که دستگاه‌های قضایی اون زمان سرنخ‌هایی رو پیدا کرده بودن که تیم خامنه‌ای داشت لو می‌رفت در خرداد ماه سال 1365، یعنی 5 سال بعد از اینکه این ترورها انجام شده بود و دیگه پای خامنه‌ای به پرونده داشت باز می‌شد، ابراهیم رئیسی میاد وسط و اعلام می‌کنه این پرونده یک پرونده مسکوته و بزرگترین پرونده ترورها و کشتارهای درون میشه گفت سازمانی توی جمهوری اسلامی. این رو ابراهیم رئیسی که دستیار موسوی خوینی ها بود، محمد موسوی خوینی ها بود، با امضای خودش پرونده مسکوت اعلام میکنه و این بزرگترین خدمت به سید علی خامنه ای بود که اون زمان سید علی خامنه ای رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود. و بعد از اون ما شاهد بودیم دائم رئیسی هی توی سمت‌های مختلف ترفیع میگرفت، هی پیشرفت میکرد، خامنه ای همه جا هوای رئیسی رو داشت. و من وقتی این معما رو توی کتاب رفیق آیت الله باز کردم و مطرح کردم، گفتم با توجه به روابطی که بین این دوتا وجود داره، اگر کسی رو خامنه ای در نظر داشته باشه برای جانشینی خودش، ابراهیم رئیسیه که خب 3.5 سال بعد از اینکه این مسئله رو من توی کتاب رفیق آیت الله نوشتم، ما شاهد بودیم بالاخره اسم رئیسی بالا اومد و حالا هم 2-3 روز بیشتر، شاید 1 هفته بیشتر، کمتر از 1 هفته نمونده، منتظر باشیم ببینیم آیا به زور رأی‌سازی هاشون رئیسی رو از توی صندوق ها بیرون خواهند کشید یا نه، که من فکر میکنم این کار رو خواهند کرد. رئیس جمهور بعدی رژیم جمهوری اسلامی در این سیر که مسخرشون سید ابراهیم رئیسی باشه.
در راستای همین سیر که شما فرمودید، ما شاهد در واقع مناظره هایی در داخل ایران هستیم. در این مناظره ما شاهد این هستیم که آقای روحانی به وضوح در رابطه با قتل هایی که به اصطلاح آقای آیت الله قتل عام رئیسی انجام داده رو بهش اشاره کرده و از این حربه میخواد استفاده کنه تا رأی اون رو بیاره پایین. نظرتون در رابطه با صحبت آقای روحانی و تبلیغاتی که داره انجام میده چی هستش آقای فخرآور؟
این یک کلاشی آشکاره، برای اینکه در تمام این سالهایی که اون قتل ها داشته انجام میشده، آقای روحانی توی مریخ زندگی نمیکرده. حسن فریدون یا همین حسن روحانی هم از مسئولین عالی رتبه رژیم جمهوری اسلامی توی تمام این سالها بوده و دیگه زمانی که خامنه ای میاد و به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشه، جالبه که تنها کسی که هم نظر هاشمی رفسنجانی هم نظر خامنه ای هر دوشون این بوده که باید بیاد و شورای امنیت ملی رو در واقع به دست بگیره، حسن روحانی بوده و روی این حساب توی تمام جنایت هایی که شکل گرفته حسن روحانی مستقیما نقش داشته. حالا دوست داره الان توی تبلیغات انتخاباتی بیاد چهره یک فرشته به خودش بگیره. به ویژه ماها توی جنبش دانشجویی، اون سالهای جنبش دانشجویی، البته بهتر بگیم وقتی که 18 تیر سال 78 اتفاق افتاد، ما خوب یادمون هست کی اومد و اون سخنرانی سرکوب رو در واقع انجام داد. حسن روحانی بود و اومد از طرف شورای عالی امنیت ملی رژیم جمهوری اسلامی دستور سرکوب سراسری دانشجویان رو در واقع در خیابان جلوی دانشگاه تهران صادر کرد با اون سخنرانی خودش. و این نیست که روحانی یک موجود بیگناه و فرشته‌ای باشه که از آسمان ها اومد روی زمین و در 38 سال گذشته در هیچ کدوم از جنایت ها نقش نداشت. واقعا در همه جنایت ها نقش داشت و حالا خب دارن پرونده اون اعدام های هولناک سال 67 رو اینا در بارش صحبت میکنن، 1367 که بسیاری از زندانیان سیاسی رو این قاضی های مرگ اون زمان که یکیشون هم همین ابراهیم رئیسی بود این حکم های اعدام رو داشت صادر میکرد. ولی تنها پرونده های اعدام این پرونده ها نیستن و پرونده های اعدام بسیار زیادی وجود دارن که هم خود رئیسی درش نقش داشته، قبل از اون، بعد از اون، هم روحانی درش نقش داشته، هم وزیر، فراموش نکنیم که وزیر دادگستری حسن روحانی، بعدی به اسم مصطفی پور محمدی که این آدم یکی از همون چهار تا قاضیه که همکار همین آقای سید ابراهیم رئیسی بود، با هم میشستن حکمهای اعدام زندانیان سیاسی رو توی همون حادثه‌ای که روحانی الان داره بهش اشاره میکنه، توی همون تابستون سال 67 اون کشتارهای بزرگ، اعدامهای دست جمعی در درون زندان، توی اون حادثه پور محمدی کنار رئیسی نشسته بود و داشت این حکم‌ها رو صادر میکرد. بعد چطور که حسن روحانی پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری خودش میاد انتصاب میکنه و اونجا مشکلی نداشته. حالا الان توی سیل که انتصاباتی اینا اومدن دارن تنظور به سر صورت هم میکشن، همشون با هم در این جنایات بزرگ نقش داشتن.
قطعا خب همه اینا در این جنایات نقش داشتن، ولی یه مسئله که وجود داره، مردم ایران خب تو این سالها همیشه تو این انتصابات مشارکت کردن به دلیل اینکه فهم کردن که همیشه یک بدی وجود داره، یه بدتری وجود در واقع هستش. حالا میخوام نظر شما در رابطه با این بدونم که آیا این به نظر شما آخرین انتخابات جمهوری اسلامی خواهد بود یا فکر میکنین این حاکمیت تداوم پیدا خواهد کرد؟
ما امیدوار هستیم که هر کدوم از این سیرک ها آخرین سیرک هایی باشه که از این جماعت ما شاهدیم و باز همین امیدمون رو ادامه میدیم. امیدواریم با توجه به شرایط جهانی که ایجاد شده، با توجه به تحولاتی که توی دنیا به وجود اومده، به ویژه دولت جدید ایالات متحده که ما چند هفته پیش دیدیم وزیر امور خارجه رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، اومد و اعلام کرد که ما تکلیف رژیم جمهوری اسلامی رو در همین دوره ریاست جمهوری، منظورش همین دوره 4 ساله اول ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ، گفت ما این تکلیف این رو روشن میکنیم و به دوره بعد نمیذاریم بکشه. و با توجه به همه اتفاقاتی که الان داره میفته و خشم گسترده‌ای که توی ایران ایجاد شده، مردم این خشمی رو که دارن و اعتراض گسترده‌ای که داره دیده میشه، درجه آگاهی مردم که بالا رفته، و من میتونم روی یک چیزی که خیلی تاکید بکنم، برای خود من باور کردنی نبود وقتی که کتاب رفیق آیت الله که یک کتاب تاریخیه و در یک بخشای تاریکی رو از تاریخ انقلاب اسلامی بیان میکنه، این کتاب وقتی که بیش از 3 میلیون نسخه در داخل کشور تو این شرایط بسیار بد امنیتی و پلیسی که ایجاد کردن دانلود میشه، چاپ میشه، زیرزمینی به فروش میرسه، پخش میشه و استقبالی که از این کتاب شد، به خود من نشون داد که اولا چقدر درجه آگاهی مردم بالا رفته، چقدر آتششون برای آگاه شدن برفته و این انرژی و پتانسیلی که در مردم میبینیم، فکر میکنم که بله میتونیم امیدوار باشیم که ایران ما شاهد یک تحول بسیار بسیار بزرگی در ماه‌های آینده، شاید یکی دو سال آینده خواهد.
آقای فخرآور، شما به نکته خیلی خوب اشاره کردین که در رابطه با کتاب رفیق آیت الله که آقای رئیسی رو بهش اشاره کردیم، فکر نمی‌کنید همین اشاره شما به آقای رئیسی باعث شد تا مردم آگاه‌تر بشن نسبت به اینکه در واقع به شخص رئیسی، در واقع اگه در این انتصابات مشارکت بکنن رأی ندن، و جمهوری اسلامی ایران هم از همین حربه استفاده کرده برای این منظور که آقای رئیسی رو وارد انتخابات کرده تا مردم دوباره پای صندوق رأی بکشونن؟
اینجوری اصلا نمی‌تونیم بهش نگاه بکنیم. اگر ببینیم ما تو هر دوره‌ای رژیم جمهوری اسلامی همین بازی رو در آورده، تو هر دوره یه دونه، یعنی این بد کاپ گود کاپ یا خوب پلیس بد، سیستم بازی اینا تو دوره‌های انتخاباتی بوده، همیشه یک فردی رو آوردن و اون فرد رو بسیار منفور نشون دادن توی چهره اون فرد رو منفور نشون دادن بین مردم، بعد اومدن یک فرد منفور دیگه رو سعی کردن جلوی اون بذارن، شاید مردم از ترس این یکی برن به اون یکی دخیل ببندن. این دفعه یه مقدار وضعیت فرق میکنه، برای اینکه ادامه وضعیت موجود برای خامنه ای زیاد جالب توجه نیست و هم وضعیت جسمی و سلامتی خامنه ای دیگه نگران کننده شده برای خودش، برای خانوادهش، برای همه اون کسانی که دور و برش هستن و میخواد که کسی رو که میدونه میتونه این امپراتوری رو نگه داره برای خودش و خانوادهش بیاد وسط و رئیسی کسیه که بهش خیلی اعتماد داره، اما اعتماد چندانی به شاید روحانی دید نداره، چون روحانی یه جورایی نشون دادید جاهای جفتک هم میندازه برای خامنه ای، و از اون ور خب خیلی وفاداری روحانی به هاشمی رفسنجانی بیشتر بود. بعد حذف دیواری بود به هاشمی رفسنجانی از صحنه معادلات سیاسی، در واقع همه اینها نشون میده رژیم کنترل خودش رو از دست داده و دیگه امکان کنترل این بازی پلیس خوب پلیس بد رو هم حتی نداره. و این دوره با دوره‌های قبل یک مقدار متفاوت هم هست که اگر دوره‌های قبل می‌خواستن یک بد رو بیارن که مثلا مردم بترسن برن پشت یک خوبی بخوان رأی بدن، بعد اون خوبه رو از صحنه مثلا خارج بکنن، همون بده رو بشونن، ولی رأی زیاد مردم رو اعلام بکنن، ببینید شور و هیجانی در جامعه بوده اینا، به نظر میاد الان وضعیت یه جوری شده که رژیم دیگه نمیتونه درست بازی‌ها رو ببینه و بخونه. اما واقعا مهم نیست، چون که من اونجوری هم که تو کتاب رفیق آیت الله نوشتم، من بازیگردان اصلی، صحنه‌گردان اصلی رو توی شمال ایران توی مسکو میبینم، ولادیمیر پوتینه که داره این بازی‌ها رو انجام میده، و پوتین هم با رئیسی نماینده خودش رو میفرسته، با رئیسی ملاقات میکنه، هم با رئیسی رابطه خوبی داره، هم با روحانی. فکر بکنید ظرف دو سه ماه گذشته فقط چند بار ماموران هم خود روحانی هم دیگه ماموران ارشدش مثل ظریف و اینها سفر کردن به مسکو، رفتن با پوتین، ملاقات‌های طولانی مدت هم داشتن محرمانه، و پوتین هر دو مهره رو الان داره، چه روحانی بشه چه رئیسی بشه دیگه هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد در وضعیت سیاسی ایران، و وضعیت به همین شکلی که بود ادامه پیدا خواهد کرد.
جناب آقای فخرآور، با توجه به اینکه شما با سران دولت آمریکا در ارتباط هستین، آیا نظر دولت آقای ترامپ نسبت به انتخابات ایران چیست؟ آیا منتظرین هستن که ببینن چه اتفاقی میفته و بعداً اقدامی انجام بدن، یا اینکه تفاوتی براشون نمی‌کنه؟
واقعاً فرقی نمی‌کنه. یعنی چون اینا دارن کارهای دیگه‌ای رو پیگیر میشن و صحبت از این نیست که رژیم جمهوری اسلامی رو حالا یه جوری بتونن کمک کنن بیسته سر پا بمونه و اینها. الان کاری که داره انجام میشه، شما یک نگاهی اگر به سفرهای همین چند روز آینده، حدود 10 روز آینده پرزیدنت ترامپ بکنید، سفری که به عربستان سعودی داره و بعد میره مستقیم به اسرائیل، بعد و این پیام بسیار بزرگیه، برای اینکه به خاطر رفتارهای ماجراجویانه که چه عرض کنم بسیار خطرناکه رژیم جمهوری اسلامی و دست‌اندازی‌هاش به تمام منطقه و دنیا، حالا دو دشمن استراتژیک و بسیار بزرگ که از سالهای، یعنی میشه گفت بعد از جنگ 6 روزه در واقع از دهه 60 میلادی تا الان، اعراب و اسرائیل با هم درگیری‌های بسیار سنگینی رو داشتن، و ولی الان از نگرانی رفتارهای رژیم جمهوری اسلامی اینها در کنار همدیگه قرار گرفتن، و حالا دولت ایالات متحده هم در کنار عربستان و اسرائیل قرار گرفت، و این یک زنگ خطر بسیار بزرگی باشه، باید باشه برای همه ما ایرانی ها اگر بازی ها رو میخوایم واقعا بدونیم، که جبهه بسیار قدرتمند و بسیار ثروتمند در منطقه داره شکل میگیره که مورد حمایت ایالات متحده آمریکا هم هست، و این جبهه هدفش ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی به هر قیمتیه. و من فکر میکنم که اپوزیشن جمهوری اسلامی زمان زیادی نداره تا دست از بچه بازی ها و لج بازی های خودش برداره و یک مسیر جدیدی رو بتونه نشون بده به دولت های بزرگ دنیا، که اگر این کار رو نکنن مطمئن باشن برای سرنوشت ما تصمیم ها داره گرفته میشه برای سرنوشت ایران.
بله آقای فخرآور، شما به این اشاره کرد که اپوزیشن باید در واقع هدف گذاری عمل کنه. آیا اپوزیسیونی شما مد نظرتون هست که بتونه جایگزین این رژیم جمهوری اسلامی ایران در کشور بشه بعد از اینکه قرار بشه سرنگون بشه این حاکمیت؟
ببین این یه چیزیه که یک سوال میگن 1 میلیون دلاریه و حالا پیدا کردن جواب براش کار آسونی نیست، ولی وظیفه همه کسایی که توی اپوزیشن فعال هستن این هست که در حد توان خودشون کارهایی که میتونن انجام بدن. خود ما در کنگره ایرانیان داریم تلاش خودمون رو میکنیم، سالیان سال برای شکلگیری این مجموعه کار کردیم و الان به یک مرحله رسیدیم که حالا میخوایم نقشه راه هم ارائه بدیم. همین چهارشنبه 17 ماه می، دو روز قبل از همین سیرک انتصاباتی که رژیم داره برگزار میکنه، ما در کنگره آمریکا دعوت کردیم طیف‌های مختلف اپوزیشن بیان حضور پیدا بکنن و برای نخستین بار میخوایم یک قانون اساسی پیشنهادی رو ارائه بدیم. در حد خودمون داریم تلاش میکنیم، امیدواریم این جنبش قانون اساسی در تمام اپوزیشن ما گسترش پیدا بکنه و همه نگاه‌ها به جای اینکه به شاخ و برگ‌های این درخت آفت زده سیاسی در ایران معطوف بشه، بره به یک بحث ریشه‌ای که بحث قانون اساسیه. اگر ما سیرک‌های انتصاباتی داریم که اینجوری جنایتکارا و قاتل‌ها میتونن بیان روی کار و مردم هیچ گزینه‌ای دیگه جز این که 6 تا جنایتکار 6 تا قاتل زنجیره‌ای رو می‌ذارن جلوی مردم، میگن بین این قاتل‌ها انتخاب بکنید یکی رو دوست دارید، آیا شما رو با طناب دار بزنن یا با گیوتین گردنتون رو بزنن یا با گلوله بکشنتون یا نمیدونم توی آب خفتون کنن یا رو صندلی الکتریکی بشونن. یعنی چویس هایی که جلوی مردم هست انتخاب بین مجموعه‌ای از قاتلانه و این دلیلش اینه که ساختار رژیم جمهوری اسلامی که بر پایه یک قانون اساسی بسیار بیمار و دیکتاتور پروری بنا شده، اون ساختار ایراد داره و اون جایی که اپوزیشن ما هیچ وقت بهش نگاه نکرده. ما حالا توی 17 می این چهارشنبه برای اولین بار میخوایم این رو بکشونیم، این بحث رو توی کنگره ایالات متحده آمریکا. دعوتی شده از طرف نمایندگان کنگره آمریکا که البته نقشی توی بیشتر یا ارائه این قانون اساسی پیشنهادی ندارن، تمام کار توسط وکلا و حقوقدانان ایرانی در درون و بیرون کشور انجام شده که با کنگره ملی ایرانیان دارن همکاری میکنن و میخوایم یک مسیر جدیدی رو حالا باز بکنیم توی این تحولات که با سرعت داره شکل میگیره. شاید بتونیم یک نقش پررنگتری رو داشته باشیم و امیدواریم بقیه جریانات اپوزیشن هم بیدار بشن و حرکت‌های مفید و موثری رو بتونن انجام بدن.
سپاس از شما جناب آقای فخرآور که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خیلی متشکرم از شما. پایان.
شنوندگان عزیز، گفتگو داشتیم با آقای امیرعباس فخرآور، نویسنده کتاب رفیق آیت الله.
دوستان نازنین، شنیدید صحبت‌های عباس فخرآور رو. هر حال ما با هم یک موزیک گوش می‌کنیم، خدا هست، و بعد با جناب سنمرات در استودیو هستیم گفتگو خواهیم داشت. دوستان نازنین، اگر که سوال داشتن میتونن روی خط بیان و مطرح بکنند یا اگر نظری دارند برای شنوندگان دیگر بفرمایند. خدا هست رو با هم میشنویم.
روز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور، به خدا حسرت دیروز عذاب است، مردم شهر به هوشی، مردم شهر به هوشی، هر چه دارید و ندارید به هوشید و برسید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا شب همه میکده را سیر بنوشید، با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید، دیوانه و عاقل همگی جامه بپوشید و در شادی این کودکان پیر زمین گیر و فلان بسته بزن زنجیر و زن و مرد بکوشید، هر
هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید به امشب سر هر کوچه خدا هست هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید به امشب سر هر کوچه خدا هست هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور به خدا حسرت دیروز عذاب است مردم شهر به هوشی مردم شهر به هوشی هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید به امشب سر هر کوچه خدا هست هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید به امشب سر هر کوچه خدا هست هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید
دوستان نازنین با جناب سنمراد که در استودیو تشریف دارند گفتگو رو با ایشون آغاز میکنیم. درود بر شما.
من هم به شما سلام میگم و به شنوندگان عزیز. خیلی ممنون. بفرمایید.
جناب سنمراد شما در جریان هستید و میدونید که نمایش به اصطلاح انتخابات دوباره شروع شده. نوریزاد نوشته که من رأی نمیدهم چون هستم. رأی میدهم پس نیستم. نظر شما چیه؟
والا منم همون نظر رو دارم. یعنی اینکه چیزی که من میخوام بگم اینه که مردم ایران در همین انقلابی که داشتیم چه جانبازی هایی که ما نکردیم تا از شر دیکتاتوری فردی آزاد بشیم. واقعا چه جانبازی ها که من شاهد بعضی هاش بودم. ولی برای اینکه اون انقلاب به ثمر نرسه و سرکوب بشه امریکایی ها با اسلامگرایان ایران وارد اتحاد مقدسی شدند که دقیقا اسنادش بیرون هست، قابل انکار نیست که امریکایی ها با اسلامگرایان ایران اهم از کراواتی و امامه دار اینها وارد اتحاد مقدس شدن و برای سرکوب روشنفکران و کارگران ایران و نابود کردن آزادی خواهان حکومت استبدادی اسلامی رو در ایران به وجود آوردن به گونه ای که اینک پس از اون همه فداکاری ها که ما برای بیرون کردن اون دیکتاتور قبلی انجام دادیم اینک نماینده خدا، یعنی این لقبایی که واسه آیت الله العظما خامنه ای الان میگن، نماینده خدا، جانشین رسول، رهبر معظم انقلاب، ولی مسلمین جهان، فرمانده کل قوا، آیت الله العظما علی خامنه ای، این آدم دربار و دستگاه دیکتاتوری فردی ساخته بسیار مخوفتر و مستبدانه تر از دیکتاتوری شاه. همه تصمیماتش رو خودش میگیره و همه مقامات رژیم رو خودش میگذاره و برمیداره. رئیس جمهور آبدارچی اوست. این را کی گفت؟ این را من نمیگم، این رو محمد خاتمی، حجت الاسلام محمد خاتمی، رهبر اصلاح طلبان پس از 8 سال ریاست جمهوری و خدمت به ولایت فقیه گفت. یعنی او وعده آزادی به مردم داده بود و مردم گول وعده های او رو خورده بودند و با رأی بالای بی سابقه ای رئیس جمهور شده بود، ولی پس از 8 سال به مردم گفت فقط آبدارچی حضرت آقا بوده. حالا همون اصلاح طلبان در داخل و خارج ما رو تحریک و تشویق میکنن که برید رأی بدید. ولی مگه رئیس شما اصلاح طلبان خودش نگفت که رئیس جمهور آبدارچی رهبره؟ پس ما باید با خوشحالی و شکرگزاری از رهبر معظم بریم به صندوق او که به ما این آزادی و افتخار رو داده که آبدارچی دیکتاتور را از میان 6 خدمتگزار امتحان داده او انتخاب کنیم. خامنه ای چند روز پیش در یک سخنرانی گفت اگر میخواهید ابهت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی حفظ بشه باید همه در انتخابات شرکت کنند. و باز تاکید کرد خامنه‌ای موضوع اصلی و مهم حضور همه مردم در پای صندوق‌های رأی است تا نشان دهند که آماده دفاع از اسلام و نظام هستند. بنابراین همین سخنان روشن می‌کنه که کسی که به پای صندوق‌های رژیم میره
آماده دفاع از اسلام و نظامه. یعنی ما اگه آماده دفاع از اسلام و نظام، این نظام دیکتاتوری فاسد هستیم و میخوایم پشتیبانی خود را از اعدامهای این نظام مقدس و از فسادها و دزدیهای اون به جهان اعلام بکنیم، باید بریم رأی بدیم. کسی هم که رأی میده دیکتاتوری خامنه‌ای رو میپذیره و مسئولیت تمام بدبختیهایی که این رژیم بر سر مردم ایران و مردم منطقه آورده و خواهد آورد رو برگردن میگیره. ولی بعضیا میگن که این انتخاب خیلی تأثیر داره. من میگم که به اصطلاح این انتخاب تأثیری بر سرنوشت اکثریت مردم نداره. چرا؟ جواب این رو هم خود رهبر در همون سخنرانی داده. میگه نه آقا، دولت‌ها تأثیری ندارن. در همون سخنرانی او تصویبنامه هیئت دولت روحانی رو که یک سند بخش فرهنگی سازمان ملل یونسکو درباره برابری امکانات آموزشی زن و مرد رو پذیرفته باطل اعلام میکنه و به اونها میتوپه، یعنی به وزیران روحانی میتوپه که اینجا جمهوری، عین حرفش، اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است و اون مثلا سند سازمان ملل باطل. یعنی منم که دستور میدهم و رئیس جمهور و وزیران فقط مجری دستورات من هستن. وزیران مملکت هم فوراً، همون وزیرانی که پیشتر با جشن اون سند یونسکو رو پذیرفته بودن و جشن گرفته بودن، فوراً اونو باطل اعلام میکنن. خامنه ای حتی در سخنرانی اخیرش در دانشکده افسری در میون سردارانش کاندیداهای محترم ریاست جمهوری رو به زدن سیلی سخت به آنها تهدید کرد. یعنی خامنه ایست که همه کار. حالا بعضی ها میگن برجام رو روحانی انجام داد، در صورت که برجام یعنی قرارداد تسلیم ایران در برابر قدرت‌های بزرگ را دولت روحانی که به اصطلاح اونو مهمترین دستاورد خودش میدونه، این مذاکرات با آمریکایی‌ها درباره این تسلیم رو ماه‌ها پیش از روی کار آمدن روحانی، یعنی در زمان احمدی نژاد، نمایندگان دربار خامنه ای به طور مثل همیشه به طور محرمانه در عمان شروع کرده بودند با آمریکایی‌ها و در واقع روحانی رو برای این سر کار آوردن که این قرارداد رو بنویسه. بنابراین مزورانه اینها مردم رو بازی میدن و فراخور نیاز نظام مثلا این آدم رو میبرن و اون رو میارن و مردم هم متاسفانه بعضیشون بازی میخورن. یعنی این مردم سالاری دینی به قول اونها چیزی نیست جز مردم فریبی دینی. حالا امروز آش جمهوری اسلامی اینقدر شور شده که خود آشپزها به شیون و فریاد افتادن و یقه همدیگر رو گرفتن. این میگه تقصیر اونه، این میگه تقصیر، یعنی این دزه، اون میگه اون دزه. الان در مناظره اخیرشون هم همه به همدیگر رو به فساد و دزی متهم کردن. دو جناح رژیم اسلامی در واقع مانند دو بال این پرنده مخوف 38 ساله که با هم مشترکاً اکثریت عظیم مردم ایران رو کشتن، اموال آنها را دزدیدند و اینها عینک در این انتخابات هم در برابر هم قرار گرفتند. این دو بال رژیم یا دو جناح یا دو طبقه ای که بر ایران حاکمن، اولا نئولیبرال های اسلامی هستند مثل روحانی که وزیران روحانی هستن، زنجنه، ظریف، جهانگیری، محمد نهاوندیان، میدون رئیس سرمایه‌داران ایران محمد نهاوندیان، اینا همه وزیران دولت روحانی هستن. اینا میگن که شعارهای انقلابی بس، سرمایه‌داری ما جزء کوچکی از سرمایه‌داری جهانی است و منافع ما با منافع امریکا و اروپا یکی است. و این همون حرفایی است که یزدی و امیر انتظام وزیران مهندس بازرگان میگفتن و آخوندهای تند رو که اون وقت حجت الاسلام روحانی هم جز به آنها بود، به آنها میگفتن که شما جاسوس آمریکا هستید. هنوزم که هنوزه کیهان اعضای دولت روحانی رو پادوهای آمریکا میگه و سعید جلیلی هم میدونین در اخیراً گفته که این رویارویی که در این انتخابات ما داریم رویارویی دو اسلام ناب و اسلام آمریکایی است. یعنی اسلام ناب هست، همین رئیسی و سعید جلیلی و غالیباف و اینها، اسلام آمریکایی هم روحانی و زنگنه و ظریف و این هست. اینها مثلا اون اسلام آمریکایی، اونها نمایندگان سرمایه‌داری خصوصی و بازاری‌های ایران هستند. طرف مقابلشون بخش دیگر سرمایه‌داران ایران، یعنی سپاه پاسداران و بنیادها و اوقاف هستند که زیر فرمان مستقیم ولی فقیه هستند و برای رئیس جمهور و وزیرانش پشیزی ارزش قائل نیستن و به اونها نه حساب پس میدن نه مالیات میدن. امثالش مثلا کمیته امداد امامه که دست خود خامنه ای میلیاردها دلار سرمایه داره، تولیت اوقاف امام رضاست آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و سایر بنیادها، هر کدام میلیاردها دلار سرمایه رو در چنگ آخوندها قرار دادن. قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بیشتر طرحهای عمرانی کشور رو، یعنی میلیاردها دلار رو میگیره و به تشخیص خودش با معامله میکنه و به سرمایه‌داران کوچکتر مقاطعه میده. بانک انصار متعلق به سپاه 670 شعبه و 5000 کارمند داره. یکی از سرهنگ‌های این سپاه یعنی قالیباف الان یکی از کاندیداهای رئیس جمهوریه. رئیسی هم که رئیس تولیت عالی آستان قدس رضویه نماینده این بخش از سرمایه‌داری ایرانه، یعنی قالیباف و رئیسی این بخش از سرمایه‌داری ایرانو نمایندگی میکنن و روحانی و جهانگیری و سایر وزیرانش اون بخش. جنگ و تضاد این دو طبقه سرمایه‌داران ایران تظاهر و بازی نیست و واقعیت دارد. دعوا بر سر میلیاردها دلار سرمایه کشور و میلیاردها دلار درآمد فروش نفت خامه. دعوا بر سر اینه که شرکت‌های دولتی که متعلق به همه مردم و تأمین اجتماعی کارگران و صندوق پسنداز بازنشستگانه همه داره خصوصی میشه، یعنی به قیمت ناچیز به سرمایه‌داران بخشیده میشه. این به کدام بخش از این سرمایه‌داران واگذار بشه و کدوم بخش از این سرمایه‌دارا شروع کنن به بیکار کردن کارگرا و سودجویی، اون الان دعوای این هاست. اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی که در کنار اون نامزد ریاست جمهوری هم هست میگه که یه نقل قولی داره که میگه که ما 10 سال پیش رفتیم پیش رهبر و رهبرم تصمیم گرفت که ما بهش گفتیم که اصل 44 مانع سرمایه گذاری خارجی ماست و مانع جدی برای توسعه اقتصادیست. این این حرفاشه. مقام او میگه مقام معظم رهبری تصمیم شجاعانه و بزرگی گرفتن. ایشان گفتن این تمرکز در بخش دولتی مانع توسعه کشور شده و از این جمله استفاده کردن، همه را به بخش خصوصی واگذار کردن. او میگه، جهانگیری میگه، این عمل برای اقتصاد ما گام و تصمیم بزرگی بود. ولی خودش بعدا میگه که 10 سال از این قضیه گذشته اما کارایی این شرکت ها که خصوصی شده یا به قول خودشون خصولتی شده، یعنی به بنیادها و اینها دادن، کارایی اونها افزایش پیدا نکرده و تماما با فساد همراه بوده است. این عین حرفشه. نه بهره‌وری افزایش یافته نه بخش خصوصی توانمند شکل گرفته. این مثلا مثالش هم میگه شرکت نیرو رو دادن مثلا به بنیاد شهید. برای اینکه اهمیت اون تصمیم شجاعانه و بزرگ رهبر یعنی خامنه ای که تصمیم گرفت 10 سال پیش تمام این صنایع دولتی که مال همه مردم بدن به سرمایه‌دارای خصوصی، این رو ببینیم که چقدر بوده. از سال 68، من یه نقل قولی میگم، از سال 68 تا 1383 ارزش کل دارایی هایی که خصوصی شده بود، یعنی دولت ها در یک دوره 16 ساله واگذار کرده بودند، کمتر از 3000 میلیارد تومان بوده. در فاصله سال ها، یعنی بعد از اون تصمیم، از سال 85 تا 90 یعنی در 6 سال 110000 میلیارد تومان، یعنی حساب کنید حدود 40 برابر دارایی های دولت به افراد و سرمایه‌دار خصوصی واگذار شده بود. از یه طرف دیگه بانک‌های کشور وسیله‌ای برای دزدی‌های کلان سرمایه‌داران اسلامی. در سال 1384 کل دیون، این آماری است که ما داریم، کل دیون معوقه بانکی، یعنی چیزایی که قرضایی که گرفته بودن نورچشمی‌های رژیم و پس نداده بودن، در سال 84 حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان بود، ولی در 1392 این مبلغ دست کم به سر 60 هزار تومان میرسه، یعنی از 6 تا 7 هزار میلیارد تومان میرسه 160 هزار میلیارد تومان که ارقام بالاتری از جمله 250 و 260 هزار میلیارد تومان هم گفته. یعنی این پولایی است که از بانک‌ها گرفتن و پس ندادن و بردن خارج و خوردن، و در اثر این دزدی‌ها الان واقعاً بیشتر بانک‌های کشور ورشکستن و این رو نمی‌کنن و اینا رو بعداً بالاخره باید با گرسنه نگه داشتن مردم این بانک ها نجات پیدا کنه. معاون اول رئیس جمهور میگه که اخیراً همین آقای جهانگیری میگه اخیراً وزارت نفت گزارشی به من داده که بدهی بابک زنجانی فقط به وزارت نفت 3 میلیارد و 900 میلیون دلار 3 میلیارد و 900 میلیون دلار این بزرگتر به نظر او این بزرگترین فساد قرن است و او میگه قطعاً رسیدن یک فرد به این حجم از منابع حتما در یک همکاری رخ داده است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم میگه که چندین هزار میلیارد تومان پروژه مسکن مهر بدون مسکن پروژه مسکن مهر چندین هزار میلیارد تومان بدون رعایت حداقل تشریفات قانونی و حتی عرفی، یعنی بدون هیچ گونه مناقصه، در حوزه بخش خصوصی به پیمان سپرده می شود. یعنی اینجور منابع و سرمایه‌های کشور رو پخش میکنه. بخش دیگر طبقه حاکم هم البته بیکار نمونه، وزیران دولت روحانی را فاسد و متعلق به 4% زالو صفتان که گلوی 96% مردم ایران را گرفتن اعلام میکنه. این همونه که قالیباف در مناظره تلویزیونیش گفته، یعنی میگه 4% زالو صفت که این دولت هم متعلق به اونهاست گلوی 96% مردم رو گرفتن و نمیذارن اینها فعالیت کنن. کیهان مینویسه دولت مردان کنونی ثابت کردن که همدستی و همداستانی با برخی اصحاب ثروت و قدرت ها بر همدلی با محرومان و مستضعفان ترجیح میدهند. وقتی 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد میشود قطعاً شبکه و زنجیره محکم و مستحکم در اصلی ترین کانون های دستگاه اجرایی این حجم عظیم و ویرانگر را هدایت می کند و کیست که بتواند از این ثروت افسانه‌ای به نفع مردم چشم بپوشد؟ وقتی ده ها هزار میلیارد تومان پول مردم در بانک ها بین نورچشمی ها و سفارش شده ها پخش می شود کیست که بتواند بر این راه باطل و نامیمون مهر پایان بزند و ثروت مردم را به خودشان بازگردد؟ نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اصلاحی هم که اونم اصولگراست میگه در چند ماه گذشته پالایشگاه نفت کرمانشاه بدون هیچ دلیل و مسببه از طرف دولت روحانی به شخصی واگذار شده و به قیمت 10% قیمت که خود دولت تعیین کرده بوده و به اصطلاح اون نگرانه که سرنوشت پالایشگاه نفت کرمانشاه هم به سرنوشت سایر کارخونه های خصوصی سازی شده مثل کارخانه کشمیر و نساجی چیزی. بنابراین جنگ و دعوای این دو قشر یا دو طبقه سرمایه‌دار برای حفظ و حراست از دزدی‌هایی است که تا حالا کردن و برای خوردن و بردن بیشتر در سال‌های آینده است، وگرنه در برابر اکثریت عظیم مردم ایران که به بیکاری و بیگاری، به فقر و فرار از کشور و از خونه کاشانه‌شون، به افسردگی و اعتیاد کشانده شدن، در برابر این 96% آن 4% زالو صفت به قول خودشون متحدن. آنها برای ادامه حکومت و سلطه خود بر این اکثریت عظیم به هم نیازمندن. طبقه سرمایه‌دار نئولیبرال که رؤسای اونها مانند زنگنه و محمد نهاوندیان در دولت روحانی جمع شدن خوب میدونن که بدون سرکوب سپاه و اعدام پیوسته هزاران نفر از جوانان رشید ایران و بدون تزریق دائمی تریاک دین از طرف آخوندها، اقلیت باریک سرمایه‌داران نمیتونن در برابر امواج خروشان خشم اکثریت عظیم دوام بیارن. بنابراین اینها به اونها احتیاج دارن و دروغ میگن که مثلا اینا میخوان آزادی بدن. طرف دیگه نیست که خودشون سرمایه دارن، برای فروش منظم نه، بردن پولهای دزدی به بانکهای خارج، رابطه با آمریکا و اروپا، حفظ پشتیبانی بازاری ها و سرمایه داران به نئولیبرال ها نیاز دارن. اینها هم به اونا نیاز دارن. به همین دلیله که در این 38 سال با همه اختلافاتی که این دو گروه بر سر قدرت ثروت با هم دارن، هیچ کدوم آن دیگری را از قدرت بیرون نکرده و در آینده هم با هم مشترکاً حکومت خواهند کرد و دعوا فقط سر سهم بیشتر یا کمتر آنها از قدرت و ثروته. حالا دسته روحانی به دروغ وعده آزادی بیشتر میده. مثلا روحانی در مبارزه انتخاباتیش داشت در همدان گفته دعوا، این عین حرفش، دعوا بر سر آن است که عده‌ای از آزادی جوانان نگرانند. چرا حرف دلتان را که در جلسه خصوصی گفتید به جوانان نمیگویید؟ چرا نمیگویید که جوانان برای کشور فرصت نیستند بلکه تهدیدند؟ بنابراین دسته روحانی حالا وعده آزادی به مردم میده. اون دسته چی میگن؟ دسته رئیسی قالیباف هم به دروغ وعده کم کردن اختلاف طبقاتی میدن. ولی هیچ کدوم نه قادر و نه مایل به چنین کاری نیستند. روحانی بار اول هم با همین وعده آزادی رئیس جمهور شد، ولی بلافاصله پس از انتخاب حجت الاسلام پور محمدی عضو هیئت سه نفره مرگ را وزیر دادگستری کرد و در زمان او شمار اعدام ها و سرکوب مخالفین افزایش یافت. چرا؟ چون ارگان های خفقان و سرکوب رژیم اصلا زیر نظر او نیست، زیر نظر روحانی و رئیس جمهور نیست و وعده آزادی دادن او فقط برای کشاندن جوانان به صندوق‌های انتخابات است. اصولاً در سرمایه‌داری آزادی هر آدم بستگی به مقدار پولی داره که در جیب اوست و طبقه فقیر جامعه به وعده‌های توخالی روحانی البته کششی نداره و این رو رقبای او میدونن و به همین دلیل رقیبان او وعده افزایش یارانه‌ها و ایجاد میلیون‌ها شغل برای بیکاران و بهبود وضع طبقه فقیر و بدبخت جامعه رو میدن. ولی اگر عوام فریبان دیگر از خود خمینی گرفته تا احمدی نژاد اختلاف طبقاتی رو در ایران از بین بردن، اینها نیز به وعده های خود عمل خواهند کرد. بنابراین هیچ کدوم اینها راست نمیگن و اکثریت به نظر من اینه، اگه بخواید بدونید اینه که اکثریت عظیم طبقات زحمتکش جامعه ما و روشنفکران متمایل به اونان، یعنی روشنفکران ما دو دسته، یه دسته که خب متمایل به سرمایه داران اونان ما رو به اصطلاح میگن برین رای بدین، ولی روشن فکرانی که متمایل به طبقات زحمتکش جامعه است باید بدونن که رها شدن از دیکتاتوری اسلامی از طرق کم هزینه مانند شرکت در انتخابات خود این نظام مخوف و حیله‌گر ممکن نیست. اونها نباید دلشون رو به آزادی‌های فرمایشی و قطره چکانی خوش کنن و بدونن اونها که رسیدن به آزادی بدون پرداخت هزینه آن فکر خامیه. یعنی ما اگه بخوایم به آزادی برسیم نباید دلمون خوش باشه به این انتخابات و فکر این باشیم که هزینه اون رو باید بپردازیم، یعنی طبقات زحمتکش بایستی که سازمان پیدا کنن و مخالفت درستی با این رژیم انجام بدیم.
با سپاس از توضیحاتی که دادید جناب سرمراد، امیدوارم که کسانی که صدا رو شما رو میشنوند دیگه خودشون میدونن چجور تصمیم بگیرن. وظیفه ما گفتم بود که گفتیم. خب دوستان نازنین، به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. توجهتون رو جلب میکنم به اطلاعیه کنسرتی که در پیش رو هست روز 27 ماه می. یک کنسرتی از گروه آسرین هست که در این کنسرت در واقع شب موسیقی عوام ایرانی کردی و لوری و موسیقی شمال ایران و موسیقی سنتی ایران هست. دوستان میتونند برای تهیه بلیط به موزیک هوک مراجعه بکنند در لیمادکه شماره 28-8022 زوریخ، یا اینکه آنلاین تهیه بکنند به سایت ستار.com مراجعه بکنند و یا اینکه با جناب فریدونی 076-376-4002 تماس بگیرند و ورودی 40 فرانک هست، برای دانشجویان 25 فرانک. برنامه ساعت 20 شروع خواهد شد و ورود به سالن 19 و 3 خواهد بود. آدرس هست در میلر استودیو که در زوریخ هست و در مول تیفن برونن زفلد اشراسه 225-8008 زوریخ. گروه آسرین این برنامه رو اجرا میکنه. شنبه 27 ماه می، شنبه که میاد. دوستان نازنین، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. با ترانه از شجریان برنامه رو به پایان میرسونیم. روز و روزگار بر شما نیکو باد.
آهای خبردار، مستی آشیار، خوابی بیدار، خوابی یا بیدار، تو شب سیاه
تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار. خبردار، آهای خبردار، باغ داریم تا باغ، یکی غرق گل، یکی پر خار، مرد داریم تا مرد، یکی سر کار، یکی سر بار، آهای خبردار، یکی سر توی کوچه های نسیم رفته پی ولگردی، توی باغچه ها پاییز اومده پی